ساعت 9 این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه ترکیه میگوید پیامدهای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران فاجعه بار خواهد بود. دبیر کل سازمان ملل انفجارهای انتحاری روز جمعه در شهر حلب سوریه را محکوم کرد. و مشاوران دبیر کل سازمان ملل در امور حقوق بشر در مورد نسل کشی در سوریه هشدار دادند. با درود فراوان گزیده خبرها را می شنوید. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه روز جمعه با تاکید بر مخالفت آنکارا با استفاده از گزینه نظامی علیه ایران گفت پیامدهای حمله به تأسیسات اتمی ایران فاجعه بار خواهد بود. احمد داوودوغلو که در یک مؤسسه تحقیقاتی در واشنگتن صحبت می‌کرد همچنین از آمادگی ایران برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با غرب خبر داد و تصریح کرد ایران این بار نیاز به بازگشت بر سر میز مذاکرات را دریافته است. آخرین دور مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 سال گذشته بدون حصول نتیجه متوقف شد. در خبر دیگر بان گیمون دبیر کل سازمان ملل انفجارهای انتحاری روز جمعه در شهر حلب در سوریه را که 28 کشته و حدود 235 زخمی بر جای گذاشت محکوم کرد. بان گیمون همچنین در پیام خود به خانواده‌ها، دوستان و بستگان قربانیان تسلیت گفت و خواستار راه حل جامع دیپلماتیک و صلح‌آمیز برای سوریه شد. انفجارهای انتحاری روز جمعه در نزدیکی یک مرکز امنیتی و یک ساختمان اطلاعاتی ارتش سوریه در شهر حلب رخ داد. این در حالی است که اعتراض‌های مخالفان حکومت بشار اسد در روزهای اخیر اوج گرفته است. رسانه‌های دولتی سوریه این حملات را به تروریست‌ها نسبت دادند. در خبر دیگر مشاوران ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر روز جمعه خواهان تدابیر فوری برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه شدند. فرانسیس دنگ و ادوارد لوک در بیانیه‌ای هشدار دادند حملاتی که در سوریه علیه معترضان انجام می‌گیرد موارد فزاینده جنایت علیه بشریت است. این دو مقام حقوق بشر سازمان ملل همچنین می‌گویند گزارش‌های نگران کننده‌ای دریافت کردند که حاکی از تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی معترضان است. در این بیانیه آمده که وتوی پیشنویس قطعنامه علیه حکومت سوریه توسط روسیه و چین در شورای امنیت نمیتواند توجیهی برای ادامه خشونت‌ها در سوریه باشد. مشاوران حقوق بشر سازمان ملل از جامعه جهانی خواستند مانع جنایاتی شوند که در سوریه اتفاق می‌افتد. و در خبری دیگر کابینه یونان شامگاه جمعه در یک جلسه اضطراری پیشنویس لایحه تازه ریاضتی را که دریافت 130 میلیارد یورو کمک مالی از صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا را امکان پذیر می سازد تصویب کرد. پیشنویس لایحه مذکور اکنون باید بر اساس پیشرد اتحادیه اروپا تا 12 فوریه به تصویب پارلمان یونان برسد. و در اینجا از شما دعوت میکنم به برنامه پیک فرهنگ گوش کنید. برنامه ایست که بابک غفوری آذر آن را تهیه کرده.
پیک فرهنگ
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، به شماره جدیدی از مجله هفتگی پیک فرهنگ خوش آمدید. این هفته نیز من بابک غفوری آذر در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما هستم. در این شماره پیک فرهنگ تشکیل سازمان سینمایی در ایران را بررسی می‌کنیم یادی میکنیم از دو نویسنده و شاعر درگذشته ایرانی، ابراهیم یونسی و فریدون فریاد، و در نهایت گزارشی میشنویم از جشنواره فیلم‌های کوتاه کلرمون فران فرانسه. در 25 دقیقه آینده همراه پیک فرهنگ باشید. در ایران هفته گذشته مدیران سینمایی کشور از آغاز به کار سازمان سینمایی به جای معاونت سینمایی وزارت ارشاد خبر دادند. به گفته جواد شمقدری، معاون سینمایی پیشین و رئیس معرفی شده برای سازمان سینمایی کشور، تشکیل این سازمان باعث چابکسازی مدیریت سینما می شود. درباره تشکیل این سازمان و اهدافش با رضا صدیق، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر که در جریان راه اندازی این سازمان بوده، گفتگو کردم و نخست از او درباره روند تشکیل سازمان سینمایی پرسیدم.
جواد شمقدری از ابتدا وقتی که در جایگاه معاون سینمایی قرار گرفت، با اعتراضای خیلی زیاد از طرف خود سینماگرها و مدیرای فرهنگی مواجه شد و خیلی دوست داشت که جایگاهش رو تثبیت کنه و بعد از چند وقتی روی کار اومد، پیشنهاد شورای عالی سینما رو داد با ریاست محمود احمد نژاد و خب بالاخره دیدیم که به ثمر رسید و در همون جلسات هم بحث سازمان سینمایی مطرح کرد و با دستور رئیس جمهور تصویب شد در اون جلسه و در جشنواره فجر امسال هم بعد از مدت زمان طولانی که طی کرد بالاخره شروع به کار کرد. به نظر میرسه که جواد شمقدری بیشتر در تکاپو این هست که خودش رو به تثبیت برسونه در جایگاهی که هست و اون مقبولیتی که از نظر سینمایی بین سینماگرها و مدیران فرهنگی نداره رو به واسطه اخذ این جایگاه و مدیریت سازمان سینمایی به دست بیاره.
مدیران فرهنگی دولت آغاز به کار سازمان سینمایی رو یک اتفاق تاریخی در سینمای ایران دونستند. چرا این میزان مدیران دولتی بر اهمیت تشکیل سازمان سینمایی تاکید میکنند؟
ببینید، سینمای ایران از اقتصادش دولتی هست، یعنی از لحظه اخذ پروانه ساخت تا لحظه اخذ پروانه نمایش همه چیز از پروسه دولتی طی میشه. فقط یه خانه سینما مونده بود که اون رو هم در چند ماه گذشته از صحنه بیرون کردن و خب معلومه در همچین شرایطی برای اینکه بتونن قدرت دستشون بگیرن و بتونن سینماگرها رو اونطور که صلاح خودشون و اونطور که باب میلشون هست مدیریت کنن، انقدر شاد باشن. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که سازمان در قانون اساسی به معنی جایی هست که یک نظارتی نمیشه برش داشت، یعنی مثل وزارت رو نیست که بشه مجلس برش نظارت داشته باشه. سازمان یک جای دربسته هست که فقط از جایی که مدیریتش مشخص میشه و اون جایی که بحثش رو اداره میکنه میتونه نظارت برش داشته باشه و نظارت دقیقی نمیشه بر عمل کردش داشت. و نکته دوم هم این هست که این عمل کرد و خب قدرت گرفتن این اشخاص میشه مثل آقای شمقدری، شوجه، سلحجور و امثال هم موضوعی هست که از ابتدای انقلاب مطرح بود، چون اینها طیفی هستن که دقیقا اگر تاریخ سینمای بعد از انقلاب رو مرور بکنیم میبینیم که در سینماگرهای بعد از انقلاب اینها طیف منزوی و از جمع رانده شده هستن، چه در حوزه هنری، چه در کانون پرورش فکری نوجوانان، چه در وزارت ارشاد. در همه زمینه‌ها اینها طیفی هستن که به خاطر عقیده‌های رادیکالی که داشتن، به خاطر کم بودن سواد سینمایی و خیلی دلایل دیگه، هیچ وقت بازی داده نشدن اصطلاحاً و هیچ وقت وارد قدرت نشدن و الان که قدرت دستشون گرفتن معلومه که باید شاداب باشن و در رسانه‌هاشون اینطور مانور بدن روی این موضوع و قدرتشون رو به دیگر سینمایی‌ها نشون بدن.
آقای حسینی، وزیر ارشاد درباره تشکیل سازمان سینمایی گفته که راه اندازی این سازمان به معنی دولتی کردن سینما نیست. آیا واقعا با تشکیل سازمان سینمایی، سینمای ایران غیر دولتی میشه؟
این امر محالی هست. همینطور که توی صحبت‌های متناقض وزیر ارشاد آقای حسینی و رئیس تازه سازمان سینمایی و همون معاونت سینمایی آقای شمقدری به چشم می‌خوره، این امر اتفاق نمی‌افته. به طور مثال جواد شمقدری در اون شرط به نکته اشاره می‌کنه که دقیقاً خلاف اون صحبتی است که آقای حسینی مطرح می‌کنه. به طور مثال در مورد دفتر ارزشیابی و نظارت و سینما میاد میگه که کار این دفتر این هست که نظارت کیفی بر تولیدات داشته باشه، بر مراحل فنی آثار سینمایی نظارت داشته باشه و محتوا و ساختار و ساختسازی رو هم نظارت داشته باشه. یعنی همون مراحل خاصی رو هم که تا پیش از این دولتی نبود، اینا در دست خود سینماگرها بود و با سلیقه خودشون جلو میرفت رو هم اینها خان نظارت داشته باشن بر اونها و همین حق اندک رو هم از سینماگرها دارن میگیرن. نکته دیگه که خیلی اهمیت داره اینه که آقای حسینی در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونیشون وزیر ارشاد اعلام کرد که علت اینکه ما هاشون سازمان سینمایی رو انداختیم مخاب مقابله با انقلاب مخملی و حجمه فیلم هایی که سلیقه مخاطبین ایرانی نیست به زمینشون و گفته که ما میخواییم به واسطه این سازمان مضامین ارزشمند رو تولید بکنیم و پیام انقلاب رو به مخاطبین ایران منتقل بکنیم و این خب این نشون میده که با چه طرح و با چه ذهنیتی این سازمان شکل گرفته و خب اگر یک سابقه این رو هم بررسی بکنیم میبینیم که اصلا این سازمان شکل گرفته تا جایگاه دولتی و انحصار طلبی دولت و حکومت رو جایگاهش رو صفرتر بکنه، نه اینکه راهی باشه به سوی خصوصی کردن سینما.
مدیران سینمایی گفتن که با تشکیل سازمان سینمایی بودجه بیشتری جذب سینما خواهد شد. در صورت تحقق این موضوع یا بودجه صرف شده باعث ارتقای کیفی آثار سینما ایران میشه؟
درسته که یکی از مشکلات سینما ایران بحث‌های مالی هست، اما تا به حال یعنی تا حداقل در این 6 سالی که دولت آقای احمدی نژاد روی کار هست، علی رغم بودجه‌های زیادی که صرف این موضوعات شده، ولی دیدیم که به طور مثال وقتی آخرین دور مدل یک دوربین خوب دیجیتال وقتی وارد ایران میشه، دست اشخاصی مثل آقای دهنمکی قرار میگیره، دست سینماگران دیگه. و نکته دیگه این که سازمان سینمای با راه افتادن با توجه به سازمان بودن و این موضوع که برایش نظارت نمیشه داشت و اینکه میخوام بودجه های کلانی رو دریافت بکنن، یک مقدار موضوع رو پیچیده تر میکنه و یه مقدار سازمان سینمایی رو مبهمتر از قبل میکنه، به این دلیل که معلوم نیست این پول ها برای چطور خرج بشه. با توجه به اینکه خب ما میدونیم که معاملات سینمایی و شخصش رهای شمرداری شخص وزیر ارشاد با افراد خانه سینما و سینماگرهایی که بعضا اعتراضهای به شدت سریع کردن مشکل دارن، خب قطعا این تسهیلاتی که قرار صورت بگیره، این بودجه که قرار لحاظ بشه، قطعا به اونا داده نمیشه. پس چه از اشخاصی قرار داده بشه و چه
و در مجموع شما تشکیل سازمان سینمایی رو به نفع سینما ایران میدونید؟
تشکیل سازمان سینمایی اگر در یک شرایط خلع بخوایم نگاهش بکنیم، نه در شرایط ایران، شاید از نظر خیلی از منتقدین اگر بیان ساختار و چارچوبش از بیرون نگاه بکنن بگن خب ممکنه خوب باشه، اما با توجه به اینکه مدیران و کسایی که این سازمان رو اندازی کردن، با توجه به نیت اشخاصی که این سازمان رو اندازی کردن، با توجه به ابهاماتی که این سازمان داره، به نظر میرسه که اتفاقا به ضرر سینما ایران هست و تنها هدفش انحصارگرایی هست و تنها هدفش این هست که همون تتمه از سینمای مستقلی که در ایران هست رو هم اونها به اسم خودشون کنن و به سمت خودشون بگیرن و مدیریت خودشون رو براشون داشته باشن. اما در کلیت موضوع به نظر میرسه با توجه به اینکه یک سال و نیم هم مونده به پایان ریاست دولت آقای احمدی نژاد و وزیر ارشاد، این در این یک سال و نیم معلوم چه اتفاقی قرار بیفته و بعد از اون آقای شمرده رو معلوم چه کسی قرار عوض بکنه. و بعضی تحلیل ها نسبت به این موضوع اینطور هست که دولت دوست داره و هدفش این هست که حتی با رفتن خودش، با توجه به اهمیت سینما، اون چارچوب و نگاه خودش رو نسبت به سینما حفظ بکنه و بتونه قدرت خودش رو در سینما داشته باشه وسیله سازمان سینمایی و شخص آقای شمرده.
ابراهیم یونسی، نویسنده و مترجم شناخته شده ایرانی، روز چهارشنبه هفته گذشته در سن 85 سالگی درگذشت. او حدود 80 کتاب از جمله آثار مشهوری از نویسندگانی چون چارلز دیکنز و هاوارد فاست را به فارسی برگردانده بود و از او آثار تألیفی زیادی هم به جا مانده است. آقای یونسی فعالیت سیاسی هم داشت و در ماهای ابتدای انقلاب 57 استاندار کردستان بود. درباره فعالیت‌ها و کارنامه ابراهیم یونسی با عباس معروفی، نویسنده ایرانی مقیم برلین، گفتگو کردم و نخست از او درباره اهمیت و جایگاه ابراهیم یونسی در ادبیات ایران پرسیدم.
ابراهیم یونسی ابعاد مختلفی داره و در چند زمینه فعالیت‌های گسترده کرده. یکی این که من به عنوان یک داستان نویس باید عرض کنم ابراهیم یونسی اولین کسی بود که کتاب در زمینه هنر داستان نویسی منتشر کرد و من فکر کنم نوجوانی بودم که این کتاب رو به دست آوردم و خیلی استفاده کردم تو اون سالهای نوجوانی و خب شهامتی میخواست کسی تو این زمینه اصلا یه همچین اثری رو منتشر بکنه در کشوری که وجود نداره. البته آقای جمالزاده هم یه همچین کتابی، کتاب قصه نویسی نوشته بود، ولی خب مال یونسی خیلی امروزی تر و در واقع با ادبیات جهان آشناتر بود. دوم این که ایشون به عنوان یک کرد نقش خیلی پررنگی داره در ایجاد تفاهم بین ملت کرد و فارس و ترک و سعی کرده که این فرهنگ بومی خودش رو به دیگران بشناسونه. 7-8 کتاب تو این زمینه ترجمه کرده که مثلا مسئله کرد یا کردها، یا کتاب جنبش ملی کرد، یک کتاب هم داره کردها، ترکها، عربها. و خب در بین مردم کرد ابراهیم یونسی نه تنها مشهور هست بلکه خیلی محبوبه، خیلی دوستش دارن. یک سماهی هم ایشون استاندار بوده در زمان مهندس بازرگان و بعد استعفا میکنه. و دیگر اینکه ابراهیم یونسی چهره های بسیار بزرگی از ادبیات جهان رو به ایران معرفی کرد، یعنی کسایی مثل شکسپیر، چارلز دیکنز، هاوارد فاس، داستایوفسکی، خیلی ها رو اولین بار ابراهیم یونسی معرفی کرد. یعنی خود دیکنز که الان 200 سالگردش رو هم دارن جشن میگیرن، 3 کتاب مهم دیکنز رو ابراهیم یونسی ترجمه کرد. باز مسئله دیگری هم داره که ابراهیم یونسی کتابهایی مثلا تو زمینه تاریخ اجتماعی هنر، سری در ادبیات غرب، سری در ادبیات روس، یعنی کتابهای اینچنینی هم ترجمه کرده که تو مجموعه کل تاریخ هنر و ادبیات نقش داره. بنابراین آدمی است با ابعاد گسترده و بیش از 80 کتاب ترجمه و تألیف که خب واقعا یکی از چهره‌های فرهنگ‌ساز کشور ایرانه.
با توجه به ابعاد مختلف فعالیت‌های نوشتاری آقای یونسی، به نظر شما ایشون چگونه به این توانایی برای فعالیت در زمینه‌های مختلف ادبی رسیده بودند؟
ببینید، ایشون زبان رو به سختی آموخت، یعنی زبان رو در 8 که در زندان هست میآموزه. چون ابراهیم یونسی موقعی که خدمت میکرده تیر میخوره به پاش و پاش رو بعدن قطع میکنن که میارن آلمان و در آلمان هم پای مصنوعی بهش میزنن. همین قطع شدن پا باعث شد که زمان دستگیری افسران حزب توده ابراهیم یونسی از مرگ و از اعدام نجات پیدا بکنه و بعد 8 زندان در زندان با کسانی آشنا میشه که اونجا فرصت کافی دارن بهش زبان رو دیگه فیس تو فیس بهش میآموزن. و خب تلاش فراوانی میکنه زمانی که 27-8 تا 30 سال است، تلاش میکنه که با انجمنهای مثلا خارج از کشور، انجمن ایران و انگلیس، جاهای مختلفی نامه نگاری بکنه و بعد با کمک فرهنگ لغت انگلیسی و فرانسه، دو زبان رو مسلط بوده و تونسته دست پیدا بکنه به یه سری کلمات و لحنهایی که به هر حال پنهان هست پشت یک متن. مثلا شناختن روح چارلز دیکنز کار ساده ای نیست، به هر حال اینکه آدم بیاد یه همچین روحی رو بشناسه. مرخوم چون در سختی این زبان رو یاد گرفته و روش ایستادگی کرده، کار کرده، بنابراین خیلی راحت براش وقت گذاشته، یعنی فرصت کافی داشته که وقت بذاره، روش مطالعه بکنه، دقت بکنه، کلمات رو جابجا بکنه. و این مهمترین کار برای یک مترجم، یافتن لحن، نه دقیقا ترجمه کردن.
با توجه به سوابق ترجمه‌ای آقای یونسی و همینطور نگارش کتاب هنر داستان نویسی، آیا میتونیم تأثیری از ایشون در ایجاد سبکی از ترجمه یا داستان نویسی در ادبیات ایران پیدا کنیم؟
ایشون صاحب سبک نیست، یعنی نثر داستان‌های خودش هم که می‌خونیم داستان و رمان در واقع قرن 19 هست، داستان خطی در واقع می‌نویسه. ولی خب اون کتاب در اون زمان که من دارم صحبتشو می‌کنم، من فکر کنم 14-15 ساله بودم این کتاب رو دیدم و خوندم، در اون زمان خب کتاب خیلی پیشرویی بود، کتاب خیلی خوبی بود. خب الان ادبیات شکل دیگه ای پیدا کرده و خب اون کتاب پیوسته به تاریخ و فقط یه سری سرخط ها رو در واقع بیان میکنه و برای یک داستان نویس امروزی و یا مثلا برای جریان سیال ذهن کافی نیست. ولی به هر حال در زمان خودش یک کار جسورانه و کار سراسر شهامت بوده که یه همچین کاری رو انجام داده و همچین کتابی رو منتشر کرده.
و فعالیت ها و نگاه سیاسی ابراهیم یونسی در فعالیت های ادبی اش هم نمود داشت؟
100%. ابراهیم یونسی به هر حال یکی از افسران حزب توده بوده و اون سالها هم تنها حزبی که وجود داشت، تقریبا همه جذب، یعنی روشنفکرها همه جذب می‌شدن به این حزب. خب یونسی هم جذب شده بود به این حزب، فعال خیلی سیاسی آنچنانی نبود در حزب، ولی خب به هر حال یک توده‌ای بود در اون سالها و بسیاری از ترجمه‌هاش تأثیر گرفته از نوع ایدئولوژیش. حتی یک کتابی رو من یک جایی می‌خوندم، کتابی رو فقط به خاطر اینکه ضد کارگری تلقی کرده بود از امیلی برونته، کتاب رو ترجمه میکنه و بعد کتاب رو میسوزونه فقط به خاطر اینکه با ایدئولوژیش موافق نبوده. و خب کارهایی که به هر حال ترجمه کرده مثل اسپارتاکوس، اسپارتاکوس یک زمان کتاب سیاسی بود توی ایران، یعنی کتابی بود که به راحتی نمیتونستی بخری، کتابی بود که وقتی دستت میگرفتی جوری دیگری نگاهت میکردن، بنابراین معلومه که تأثیر داشته. یعنی حتی کسانی که باهاش نشست و برخاست داشتن مثل نجف دریابندری، محمد قاضی یا راستگار که از بستگانش هست، اینا کسانی هن که تمام تو حزب نقش دارن و تو دیالوگ هایی که با هم برقرار میکنن به هر حال رو هم تأثیر میذارن و طبیعیه که از خاستگاه حزبی به ماجرا نگاه کرده. چیزی که خیلی مهمه فراتر از این مسائل حزبی هست، ابعاد انسانی بسیار بالایی است که تو این آدم وجود داره. یعنی تمام این مسائل رو از فیلتر حزبی نمیشه نگاه کرد. به نظر من تمام این مسائل از فیلتر هنری و انسانی این آدم برخواسته و خب این اهمیت داره که آدمی با بیش از 80 اثر، 80 کتاب ترجمه، تألیف و به ویژه کتابهایی که زمینه کردها نوشته و اینا رو به جامعه ایران معرفی کرده و تأکیدی که داره روی این مسئله که ما ایرانی ها هم دیگر رو نمیشناسیم، کردها ترکا رو نمیشناسن، ترکا خراسانی ها رو نمیشناسن، این دغدغه آقای یونسی هست و خیلی زیباست. امیدوارم که این راه ادامه داشته باشه.
هفته گذشته یک شاعر ایرانی هم درگذشت، این بار نه در ایران بلکه در یونان. فریدون فریاد، شاعر و مترجم ایرانی که سالها در یونان اقامت داشت، پس از یک دوره بیماری در سن 62 سالگی در آتن درگذشت. او که زاده خرمشهر بود از اواسط دهه 60 به یونان رفت و علاوه بر سرودن شعر به زبان یونانی، اشعار یانیس ریتسوس شاعر معروف یونانی را هم به فارسی ترجمه کرد. سپیده جدیری، شاعر و دبیر جایزه شعر خورشید که همکنون ساکن ایتالیا است، در گفتگویی با رادیو فردا ابتدا از کارنامه کاری فریدون فریاد میگوید.
آقای فریاد در واقع بیشتر از اینکه مترجم باشه شاعر بوده. از دهه 40 ایشون شعر میگفته و شعراش هم توی مجله های داخل ایران منتشر میشده. اما خب چطور شد که ایشون بعد از انقلاب به عنوان مترجم بیشتر شناخته شد تا شاعر؟ چند دهه میتونه داشته باشه. این نبوده که در واقع ایشون بیشتر کار ترجمه انجام بده تا اینکه به شعرهای خودش بپردازه. کما اینکه شعرهای ایشون به زبان یونانی هم حتی منتشر می‌شده توی یونان و با استقبال مواجه می‌شده، اما توی ایران به اون شکل بازتاب نداشته. دلایلش رو خودشون هم توی مصاحبه‌های گفتن و منم حالا می‌تونم به این مسئله اشاره کنم. یکی اینکه فریدون فریاد به نظر من غربت رو به معنی واقعی کلمه تجربه کرده. واسه همین مرگ اون در واقع مرگ دردناک شاعر در غربت یا شاعر در تبعید معنی واقعی کلمه‌شه. از چند نظر، یکی این که با وجودی که ظاهرا برای رفت آمدش به وطن خب چندان مانعی ایجاد نکرده بودند، این آدم میاد زندگی در تبعید رو برای آزادانه سرودن، آزادانه فکر کردن، آزادانه زندگی کردن برمیگزینه. یعنی در واقع اینو خودش توی کاملا توی یکی از شعرهاش بیان کرده. البته این شعر هنوز توی ایران منتشر نشده ولی خب خوشبختانه به دست من رسیده و من این شعر رو برای شما میخونم تا کاملا مشخص میشه که ایشون کاملا یک شاعر تبعیدی بوده. در واقع اسم شعر هست آزادی. آزادی، شعرهایم را بی ترس بنویسم، کتابهایم را در قفسه بچینم، برهنه در آینه به خود نگاه کنم، از صدای زنگ در هراس نشوم. واسه هم من احساس میکنم که ایشون همین که خب این تبعید خودخواسته رو برگزیده بوده که بتونه آزادانه بنویسه، آزادانه زندگی کنه، در این حال تبعید خودخواسته هم از جامعه شاعران ایرانی، چه حالا شاعرهای داخل کشور و چه شاعرهای مهاجر رو ایشون برگزیده بوده برای خودش. یعنی این که خودشون میان توی مصاحبه چند سال پیش با خبر آنلاین داشته تاکید میکنه که من به این دلیل در ایران کمتر به عنوان شاعر و بیشتر به عنوان مترجم شناخته شدم که حاضر نشدم نوچه هیچ شاعر مشهوری باشم یا زیر علم هیچ شاعری سینه بزنم. خب این خیلی مسئله مهمیه، چون چالشی که خود مثلا من یا خیلی از شاعرهای دیگه که خب به محض اینکه پامون رو از ایران بیرون میذاریم باش مواجه میشیم همینه که به محض عبور از اون خط مرزی دیگه اون طرفی محسوب میشیم، به قول داخلی ها غیر خودی محسوب میشیم و از طرف داخلی ها محکوم به فراموشی میشیم.
آقای فریاد آثاری از یانیس ریتسوس شاعر یونانی رو هم به فارسی ترجمه کرده بود. سبک ترجمه و باستاب کارهای ایشون رو چطور می‌بینید؟
سبک ترجمه ایشون به نظر من خب میشه گفت که بهترین ترجمه فارسی از یانیس ریتسوس هستش، به خاطر اینکه ایشون نه اومده لفظ به لفظ ترجمه کنه، کاملا از خوندن شعر مشخصه که این ترجمه لفظ به لفظ نیست، نه اینکه اون ترجمه آزاد رو داشته. در واقع ایشون اومده اون به شکلی این شعر رو ترجمه کرده که اگر مثلا خود ریتسوس به فارسی می اومد اون شعر رو می نوشت به همین شکل هم می اومد، یعنی اومده شاعرانه ترجمه کرده. خب شاعر بودن خود آقای فریاد خیلی نقش مهمی داشته در این مدل ترجمه کردن ایشون. این در واقع بهترین ترجمه هستش که از آثار ریتسوس توی ایران ارائه شده.
آثاری از فریدون فریاد به زبان یونانی هم ترجمه شده، همین تا حدودی در میون شاعران معاصر فریدون فریاد رو منحصر به فرد میکنه. از این نظر فعالیت های فریدون فریاد چگونه بود؟
زیاد داریم البته، مثلا خب توی آمریکا من تا جایی که میدونم مثلا چندین شاعر ایرانی هستن که مثلا به زبان انگلیسی می نویسن و خب با جامعه ادبی آمریکا هم به دبستانهایی دارن و جوایزی رو هم نصیبشون کرده این قضیه، توی کشور اروپایی هم به همچنین. اما یک مسئله که حالا خود آقای فریاد خیلی جالبه که بهش اشاره میکنه و در واقع نشون میده که ایشون اونقدر هم دنبال جهانی شدن نبود و دنبال اینکه حتما شعراش مثلا به زبان یونانی ترجمه بشه، یه آدم بی‌قلقش و صادقی بوده در این حال. در این حال شدیداً نوستالژی وطن رو داشته. چون راجع به این قضیه میگه که من به زبان یونانی شعر گفتم و دوستان شاعر رو منتقدم تشویقم کردم بازم به این سبک بنویسم که مثلا جهانی بشم، ولی با اولین تجربه ها کنار کشیدم از این موضوع، چون که نمیخواستم شعرم بیاد درگیر آسیب دیگه‌ای بشه به نام شعر زبان دیگه. گفته بودش که من خودم رو شاعر ایرانی میدونم، من اصلا فارسی فکر میکنم و واسه همین در ساختار یک زبان دیگه نمیتونم احساسم رو که از یک ذهنیت ایرانی ناشی میشه بیان کنم. با توجه مصاحبه‌ای هم که داشته و شاکی بوده از این قضیه که خب چرا تو ایران بیشتر به عنوان مترجم میشناسنش تا به عنوان شاعر، ترجیح میداده تو کشور خودش به عنوان شاعر شناخته بشه و با مخاطب فارسی زبان شعر ارتباط برقرار کنه تا اینکه حالا توی یونان یا توی کل جهان به عنوان شاعر بشناسنش. من فکر میکنم این درد همیشه برای اون شاعر یا نویسنده مهاجر وجود خواهد داشت در قلبش، هر چقدر هم موفقیت در این طرف کسب کنه همیشه احساس غربت و احساس غریب بودن رو با خودش داره و اینکه در وطن خودش بهش بی‌توجهی شده و ناشناخته مونده.
سی و هفتمین دوره جشنواره کلرمون فران فرانسه هفته گذشته به کار خود پایان داد. این جشنواره از مهمترین جشنواره‌های سینمایی دنیا در زمینه فیلم‌های کوتاه محسوب می‌شود. درباره آخرین دوره این جشنواره و حضور فیلم‌های ایرانی در آن مهدی عبدالله زاده گزارش می‌دهد.
کلرمون فران مهمترین و معتبرترین فستیوال جهان در عرصه فیلم کوتاه به شمار می‌آید و فیلمسازان این عرصه هر سال بخت خود را در رقابتی بسیار سخت برای پذیرش فیلم در این جشنواره می آزمایند. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تنها نماینده ایران در این بازار است که هر سال در غرفه‌ای محصولات خود را ارائه می کند. در میان تولیدات اخیر کانون، انیمیشن داستان زندگی پرثمر و با افتخار مداد قرمز ساخته علیرضا چیتایی که اقتباسی از کتاب عباس کیارستمی است بیشتر از بقیه مورد توجه واقع شد. امسال در مجموع رقم حیرت انگیز 6256 فیلم در کاتالوگ بازار ثبت شد که سهم سینمای ایران از آن 92 اثر مستند، انیمیشن و داستانی بود. در این دوره از جشنواره زیر پرچم دومین ساخته اسماعیل منصف تنها فیلمی بود که از میان قریب به 100 فیلم ثبت نام شده ایرانی توانست نظر هیئت انتخاب را به خود جلب کند و در جمع 77 فیلم مسابقه بین‌الملل حضور یابد. زیر پرچم روایتگر داستان سربازی است که روی سیم‌های خاردار دیوار مقابل پست نگهبانیش در پادگان یک دامن قرمز پیدا می‌کند و برای یافتن صاحب دامن زنگ در تمام واحدهای آپارتمان مقابل دیوار را یک به یک به صدا درمی‌آورد. اسماعیل منصف که بیشتر به عنوان یک تدویگر حرفه‌ای در ایران شهرت دارد و پیش از این با نخستین فیلم کوتاهش اویان برنده دو جایزه از دو فستیوال در ایتالیا شده بود، در این فیلم با روایتی شاعرانه به درون مایه محدودیت در جامعه ایران حاضر می‌پردازد. این فیلم هرچند یکی از بهترین‌ها در عرصه تولیدات مستقل چند سال اخیر سینمای ایران به حساب می‌آید، اما نتوانست ترسم 12 ساله کلرمون را بشکند. با وجود آن که فیلم‌های ایرانی در دو دهه گذشته در این فستیوال حضوری تقریبا دائمی داشتند، سهم سینمای ایران از این جوایز آن در این سال‌ها تنها یک جایزه برای بهمن قبادی بوده است. قبادی در سال 1999 توانست با فیلم زندگی در مه جایزه ویژه هیئت داوران کلرمون را به دست آورد. در پایان این دوره از جشنواره فیلم مهمان به کارگردانی گا اونیون از کره جنوبی جایزه بزرگ را به دست آورد. دادخواست ششم از سوئیس برنده جایزه ویژه هیئت داوران شد. جایزه مخاطبان به شاون کریستیانسن فیلمساز آمریکایی رسید و جایزه بهترین انیمیشن به فیلم کهامالو از استونی تعلق گرفت. هر کدام از جایزه نخست با 4000 یورو جایزه نقدی همراه بود.
به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی پیک فرهنگ رسیدیم. تا فرصتی دیگر، من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزو می‌کنم.
با اعلام ساعت 9:30 از شما دعوت میکنیم به سر خط خبرها توجه فرمایید. وزیر خارجه ترکیه میگوید پیامدهای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران فاجعه بار خواهد بود. دبیر کل سازمان ملل انفجارهای انتحاری روز جمعه در شهر حلب سوریه را محکوم کرد. مشاوران دبیرکل سازمان ملل در امور حقوق بشر در مورد نسل کشی در سوریه هشدار دادند. کابینه یونان پیشنویس لایحه تازه ریاضتی را تصویب کرد. اسماعیل هنیه نخست وزیر حماس در نوار غزه روز جمعه سفر 3 روزه خود به ایران را آغاز کرد. ژاپن خواستار مستثنا شدنش از تحریم‌های آمریکا در زمینه روابط تجاریش با ایران شد. صادرکنندگان مواد غذایی در اروپا میگویند ایران برای واردات کالای اساسی از جمله گندم با مشکل مواجه شده است. دستیار وزیر خارجه چین برای گفتگو بر سر برنامه هسته‌ای ایران به تهران می‌رود. 7 ایرانی روبوده شده در سوریه آزاد شدند. 4 دیپلمات سوریه از خاک آلمان اخراج شدند. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس میگوید مجازات قصاص برای افراد زیر 18 سال ممنوع شده است. فدراسیون پلیس یونان تهدید کرد که حکم بازداشت مقام‌های اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول در یونان را صادر خواهد کرد. و ترکیه برای اعمال فشار بر حکومت سوریه طرح‌های تازه‌ای ارائه می‌دهد. دادگاهی در سنگاپور حکم استرداد 4 شهروند آن کشور را به آمریکا صادر کرده است. این 4 نفر که یکی از آنها زن است، متهم به ارسال غیرقانونی قطعات فرستنده‌های رادیویی به ایران هستند. مقامات آمریکایی می‌گویند از این نوع فرستنده‌ها در بمب‌های کنار جاده‌ای در عراق استفاده شده است. جمشید زند بیشتر اطلاعات در اختیار تو می‌گذارد.
4 نفر از شهروندان سنگاپور که به حکم دادگاه به آمریکا فرستاده خواهند شد، به فروش غیرقانونی قطعات فرستنده‌های رادیویی متهم شدند. این 4 نفر در مهر ماه سال گذشته به درخواست مقامات آمریکایی در سنگاپور دستگیر شدند. پس از صدور حکم دادگاه، اکنون وزیر دادگستری سنگاپور باید دستور استرداد آنها به آمریکا را صادر کند. دادستانی آمریکا میگوید این عده با دور زدن قوانین آن کشور در مورد صادرات کالا، قطعات مورد نظرشان را از یک شرکت آمریکایی در ایالت مینه‌سوتا خریداری کرده و آنها را به سنگاپور فرستاده‌اند. تعدادی از قطعات خریداری شده به ایران صادر شده و سپس به دست گروه‌های خرابکار در عراق رسیده است. به گفته مقامات آمریکایی بین سال‌های 2008 تا 2010 دست کم 16 عدد از این قطعات الکترونیکی در بمب‌های کنار جاده‌ای در عراق به کار رفته است. دادستانی آمریکا 4 شهروند سنگاپور را به دست داشتن در خرید و ارسال هزاران قطعه از این نوع وسایل الکترونیکی و فرستنده‌های رادیویی متهم کرده است. به گفته مقامات آمریکایی این نوع فرستنده‌های رادیویی همراه با یک آنتن ویژه می توانند در انفجار بمب‌های کنترل از راه دور به کار روند. برد این نوع فرستنده ها حدود 70 کیلومتر است. در سالهای گذشته گروه‌های وابسته به القاعده در عراق و دیگر گروه‌های مخالف حضور نیروهای خارجی در آن کشور از بمب‌های کنار جاده‌ای و کنترل از راه دور برای کشتن نیروهای خارجی و سربازان عراقی استفاده کرده‌اند. آمریکا بارها ایران را به دخالت در امور عراق متهم کرده است، اما جمهوری اسلامی تمامی این اتهامات را رد کرده است. هر چهار متهم سنگاپوری که در صنایع پخش قطعات الکترونیکی کار می‌کردند، اتهام‌های وارده را رد کرده‌اند. این متهمان 15 روز فرصت دارند به حکم صادر شده از طرف دادگاه اعتراض کنند. سفیر آمریکا در سنگاپور هم از حکم دادگاه برای استرداد این متهمان استقبال کرده است.
جمشید زند گزارش می‌داد. قانون مجازات اسلامی که با تغییرات بسیار توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، به تایید شورای نگهبان رسیده است. وحید پوراستاد در گفتگویی با شادی صدر، وکیل دادگستری ساکن لندن، از او پرسیده به چه مواردی از مهمترین تغییرات می‌توان اشاره کرد. شادی صدر:
من فکر میکنم که اگه از زاویه حقوقی بخوایم نگاه کنیم، مواردی هست که به این قانون اضافه شده که در قانون قبلی نبوده، مثل یک فصل مربوط به جرایم سازمان یافته، مثل اضافه کردن یک فصل در مورد افساد فلعت. همینطور در جزئیات قانون نسبت به قانون مجازات قبلی تغییرات بسیار بسیار زیادی داده شده که شاید مهمترین اونها بحث مربوط به اعدام نوجوانان یا افراد زیر 18 سال باشه، تغییراتی که در مورد سنگسار اتفاق افتاده و همینطور تغییراتی که در مورد مجازات مربوط به همجنسگرایی اتفاق افتاده. موضوع یکی دیگه از موضوعات مهم در مورد بحث دیه اقلیت‌های مذهبی هست که در یکی از مواد صراحتاً اومده که دیه اونها با دیه افراد مسلمان برابر شد.
خانم صد، در مورد مجازات قصاص برای افراد زیر 18 سال چه اتفاقی افتاده؟ گویا ممنوع شده مجازات قصاص برای افراد زیر 18 سال.
به این شکل که شما می‌فرمایید ممنوع نشده. همچنان همه مجازات‌های حدی از جمله قصاص برای افراد زیر 18 سالی که به سن بلوغ شرعی رسیده باشن، یعنی برای دختران 9 سال به بالا و برای پسران 15 سال به بالا وجود داره. یعنی به طور کلی اگر دختر 9 ساله یا پسر 15 ساله جرمی انجام بده که مشمول مجازات حد میشه، از جمله قتل که مشمول مجازات قصاص میشه، مجازات خواهد شد مثل یک فرد بزرگسال. اما تغییری که اتفاق افتاده اینه که اگر در دادگاه وکیل متهم بتونه ثابت بکنه که فرد زیر 18 سال فاقد توانایی تشخیص امور بوده یا از نظر عقل و شعور به درجه نرسیده که مثل بزرگسال تشخیص بده، از این مجازات حد معاف خواهد شد. بنابراین معنیش اینه که اگه یک فرد زیر 18 سال به دلیل قتل دست بزنه، اگه در دادگاه ثابت بشه که عقل و شعورش به اندازه یک بزرگسال نمیرسه، فقط به حبس محکوم خواهد شد و دیگر اعدام نخواهد شد.
اشاره کردید به تغییراتی در بخش سنگسار. میشه در مورد این توضیح بدید که چه تغییراتی در مورد سنگسار صورت گرفته؟
به ظاهر در واقع این قانون تغییر بسیار رادیکالی در مورد سنگسار داشته، برای اینکه مجازات سنگسار تقریبا از قانون حذف شده. یعنی با وجود اینکه زنای محسن همچنان جرم شناخته شده، اما هیچ مجازاتی در این قانون براش پیش بینی نشده. اما نکته اینه که این فقط یک تغییر ظاهریه به دو دلیل. دلیل اول اینه که همونطور که گفتم این عمل زنا به طور کلی، یعنی رابطه نامشروع خارج از ازدواج زن و مرد، جرم هست و زنای محسن هم همچنان جرمه. از اون طرف در واقع قانون اساسی قضات رو موظف میکنه که اگه نتونن مجازات جرمی رو در قوانین پیدا کنن، باید به فتاوای شرعی مراجعه کنن. در این حالت چون مجازات سنگسار در قانون وجود نداره، قضات باید به فتاوای شرعی مراجعه کنن و مشهور فقها و بیشتر فتاوای معتبر شرعی مجازات سنگسار رو برای جرم زنای محسن دیدن. بنابراین در عمل فرق چندانی نخواهد کرد. به نظر من تنها اتفاقی که خواهد افتاد اینه که دست جمهوری اسلامی باز میشه برای اینکه در مجامع بین المللی زمانی که ازش انتقاد میشه که چرا مجازات غیر انسانی سنگسار هنوز در قوانینش هست، میتونه بگه نه، مجازات سنگسار در قوانین ما نیومده.
خانم صد، شما در مورد مسئله همجنسگرایی صحبت کردید، چه تغییرات و چه اتفاقاتی در این قانون در این زمینه افتاده؟
مهمترین تغییری که کرده در مورد جرم لواط هست. همچنان البته من لازمه بگم که همجنسگرایی میان زنان و میان مردان، یعنی رابطه دو همجنس، از نظر این قانون جرم شناخته شده. اما در قانون سابق رابطه همجنسگرایانه بین دو مرد مجازاتش اعدام بود و فرقی نمی‌کرد، هر دوی اون افراد محکوم به اعدام می‌شدند. اما در قانون فعلی تنها مفعول در رابطه همجنسگرایانه بین دو مرد هست که به اعدام محکوم میشه و فاعل این رابطه به مجازات شلاق محکوم خواهد شد.
در مورد خانم هایش تغییر اتفاق نیفتاده؟
در مورد همجنسگرایی زنان یا به تعبیر این قانون مساحقه هم تعریف رابطه همجنسگرایانه بین دو زن تغییر کرده نسبت از قانون قبلی به قانون فعلی و در حالت فعلی تنها زمانی که دو زن آلتهای تناسلیشون رو روی هم قرار بدن مساحقه محسوب میشه و جرم هست و فضل شلاق مجازاتش.
خانم صد، آیا تغییرات این قانون به اعتقاد شما تغییرات مثبتی به نسبت قانون قبلی بوده یا نه؟
بسیار کلی و سریع داشته باشم میتونم بگم که نویسندگان این قانون سعی کردن به برخی از انتقادات گروه های مختلف اجتماعی و برخی از انتقادات جوامع حقوق بشری پاسخ بدن، اما در عمل اون چیزی که از کار در اومده یک قانونیه، من میتونم بگم شترگاف پلنگه که نه به اون انتظارات پاسخ میده، نه تغییری در مورد موارد نقض حقوق بشر آنچنان داره و نه در نهایت قانون خوبیه به این جهت که سردرگمی و پیچیدگی های بیشتری در که ایجاد نخواهد کرد. به نظر من قانون فعلی با وجود تلاشی که شده که یه بعضی از مشکلاتش حل بشه قانون بسیار بدیه.
پس از این گزارش میرسیم به لحظات پایانی بخش دیگر خبرها تا 20 دقیقه دیگر و در ساعت 10.